و باعث در حیات کمال ما بشن. ما همینقدر از این داستان عبرت بگیریم، پند بگیریم کافی است. خبث و ظلم و جور چندان ساختن که مرا از شر به خیر انداختن. اینا آدم و تباهکار چنان از خودشون خباست ظلم نشون دادن، به من فشار آوردن که منو از بدی آوردن به سمت خوبی. هرگهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. هر موقعی که غافل می شدم، هر موقعی که از خدا دور می شدم، هر موقعی که توجهم نسبت به آخرت کمتر می شد، نسبت به ذات خدا ارتباطم می خورده سست‌تر می شد، از اینا زخم کاری می خوردم، از این دشمنان، و اینا منو اذیت می کردن. خب من به کجا باید پناه می بردم؟ در کیو باید می زدم؟ به کجا باید پناه می آوردم؟ از دست این بدان به سمت خدا پناه می آوردم، غفلتم دور می شد. اینا باعث می شدن رابطه من با خدا بیشتر بشه، بیشتر من به فکر آخرتم بیفتم، بیشتر من عاجزی و ضعف و ناتوانی خودم رو ببینم و خدا رو بیشتر با قدرت و عظمتش ببینم و ارتباطم رو با خدا تنگاتنگتر می شد، خیلی رابطه بهتر می شد. بنابراین هرگهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. یه ذره که غافل می شدم و توجه هم تو دنیا بیشتر می شد به امور دنیوی، من از اینا ضربه می خوردم، من از اینا در حقیقت بدی می دیدن، کردمی از زخم آن جانب پناه، از این زخمی که اینا به تنم می زدن، دشمنی هایی که اینا با من می کردن، من به آن جانب پناه می بردم، به الله پناه می آوردم. باز آوردندمی گرگان برا، همین گرگا منو به راه آوردن. اگر همین گرگ و گرگ صفتان نمی بودن و اگر همینا غفلت منو دور نمی کردن، اگر همینها باعث نمی شدن که من اون عاجزی و ناتوانی و ضعف خودم رو ببینم، من فرعون می شدم با این نفس، با این راحتی ها، با این نعمت ها. من رفته رفته از خدا دور می شدم، ولی اینا که سر راه زندگی من می آمد، من به خود می آمدم، می دیدم چقدر ضعیفم، می دیدم چقدر عاجزم. جلسه گذشته هم خدمت عزیزان مثال زدیم که گاهی وقتا سر راه ها سرعتگیر می زنن، دستی دستی این ایجاد می کنن، کنار جاده ها ویبره می زنن. خب این چرا این کارو می کنن؟ چرا باید تو جاده مثلا سرعتگیر باشه؟ چرا ویبره باشه؟ این ور جاده باید باشه؟ چون ماشین یه تکانی میخوره، غفلتت میپره، چرتت میپره، و این بلا دفع بلاهای بزرگ میشه. این باعث میشه که چه جلوی این که ماشینت از جاده بزنه بیرون، چپ بکنی، خدای نکرده تصادف بکنی، پیچ درست نتونی در حقیقت رانندگی بکنی، این جلوی اینا رو میگیره. بنابراین همین سرعت گاهی میتونه چیز خوبی و نفعی باشه، اون ویبرا میتونه گاهی وقتا خوب باشه. سختی ها و مشکلات دنیا مثل همون ویبرا هاست، مثل همون سرعت گیر هست. یه وقتایی سر راه زندگی ما میاد تلنگری میشه تا ما به خود بیاییم، متوجه بشیم. کردمی از زخم آن جانب پناه، از این زخم به کی باید پناه ببرم؟ وقتی عاجزیامو میدیدم، وقتی بنبستا رو میدیدم، مجبور بودم رو به خدا بیارم. تو استرار باز آوردن دمی گرگان به راه، همین گرگا منو به راه می آوردن. منو دو مرتبه تو مسیرم اینا در واقع مثل اون گفته لقمان که میگه چه ادب از که آموختی از بی ادبان، از ظلم اینها من عبرت میگرفتم، از بدی اینها من عبرت میگرفتم که اینا ببین چطور بد زندگی میکنن و رو من چه فشار میارن، من بد زندگی نکنم، من از اینا عبرت بگیرم، من باعث نشم بنده های خدا رو آزار بدم. ببین برای منم باعث رشد شد، شخصیتم رو کاملتر کرد، برای من باعث شد که پله ترقی بشه همین زخم ها، همین برخورد ها. چون سبب ساز صلاح من شدن، پس دعاشان بر من است ای هوشمند. چون اینا در حقیقت سبب ساز شدن که من تو راه هدایت بیام، تو راه قرب الله تعالی بیام، پس بر من واجبه که در حق اینا دعا کنم. اینا برای من خیلی کار کردن. اینا اگه نمی بودن من ممکن بود که کل آخرتمو ببازم، اون ارتباط و تعلق خوب با خدا رو از دست بدم و نفس من بره به سمت بدیها، ولی اینا متوجه هم میکنده. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت میکند از رنج خیش. معمولا اینطوریه که آدم وقتی که یک مصیبتی میاد، سختی میاد، مشکلی که میاد، اون موقع بنده از دردش، مهنتش، سختیش دعایی میکنه از عمق وجودش، یه دعایی میکنه که در حقیقت اون دعا برخواسته از عمق دلش هست. صد شکایت میکند از رنجش، از رنج خیش، حق همی گوید. حکایت عن الله، مولانا اینجا میگه حق همی گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابح کنان و راست کرد. الله تعالی میگه همین رنج بود، همین درد بود که تو رو اهل تضرع کرد، تو رو اهل دعا کرد و تو رو ناچار رو به سوی من کرد. این گله زن نعمتی کن کت زند از در ما دور و مطرودت کند. آقا این گله که از دشمن میکنی از اون نعمتی بکن که تو رو از خدا دور میکنه. اون نعمت نیست، ظاهرش نعمت، اون چیزی که به نمرود داده شد و با او خدا رو باخت اون نعمت نبود، ظاهرش این بود که به حکومت رسیده و این نعمته، ولی اون نعمت نبود. اون چیزی که به سلیمان رسید اون نعمت، اون نعمت نعمت بود. چرا؟ چون خود سلیمان نگران شکر بود. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. دقدقه ذهنیشه که در مقابل این همه نعمتی که خدا به من داده من شاکر باشم، نعمت ما بین من و خدا پرده و حجاب نشه. این نعمته، اینی که به سلیمان داده شده مصداق عینی نعمت، اما همین به نمرود داده شد ظاهرش نعمت بود، ظاهرش یه چیز خوب بود، اما در دلش نقمت و عذاب بود. چرا؟ چون اون از خدا محروم کرد. فکر نکنید هر چیزی که تو زندگیمون میاد، هر پولی، هر ثروتی، هر سرمایه‌ای، هر پستی، هر مقامی، او 100% نعمته. نه، اگر اون نعمت تو رو از منعم حقیقی دور کرد، اونو اسمشو نعمت نذار، اون نعمت نیست. اگر شکر رو از تو کم کرد، اگر عبادت و بندگی خدا رو برای تو سخت کرد، اگر ما بین تو و خدا فاصله انداخت، اونو نعمت رو ندو، اون ظاهر نعمت، ولی در دل اون نقمتی نهفته هست، عذابی نهفته. تو داری خدا رو با او دست میدی. یک آمد پیش بزرگی، از زهد این بزرگ، از اون زندگی زاهدانه این بزرگ خیلی متاثر شد، گفت شما خیلی آدم بزرگی هستید، کل دنیا رو ترک کردید با علایقش، با دلبستگیهاش، با همه چیزاش، در صورتی که برای شما مهیاست. اون بزرگ گفت تو آدم بزرگی هستی که خدا رو از دست دادی. دنیا که متاع غروره، دنیا که خدا میگه لعب و لهو، بازیچه است، دنیا که یه چیز خیلی کوچکه. من همتم انقدر بوده که دنیا را کلن ویل کردم، این همت بزرگ نیست. همت بزرگ تو داری، تو چطور دلت آمد خدا را دست بدی؟ جنت خدا، لقاء خدا، سلام خدا، حلاوت ایمان در عبادت ها، همه رو گذاشتی چسبیدی به چه چند تا لذت های گذرا، شهوت ها، یه لذت های بسیار کوتاهی که آنیست و پشتش هزار بدبختیست. تو همتت بزرگه، همت من بزرگ نیست. این گلز را نعمتی کن که زنت از در ما دور و مطرودت کند. میخوای گله کنی؟ از دردای زندگیت گله نکن، شکوه نکن. از رنجای زندگیت شکوه نکن. از اون چیزایی که تو زندگیت به شکل نعمت آمد، تو را از خدا دور کرد، تو را از خدا ران، از اونا گله کن. یه وقتایی بشین با اون نعمت حرف بزن، بگو از وقتی تو آمدی نمازم خراب شد. صحابه تو باغش داره نماز میخونه، باغش انبوه پر میوه، شاخه ها پر میوه، پرنده ای توشین گیر کرده نمیتونه بره بیرون. این صحنه برای یک باغبان خیلی صحنه قشنگیه که باغش فصل برداشت رسیده، شاخه ها انقدر آویزون و پر محصول، پرنده توش گیر کرده نمیتونه بره بیرون نماز. در همین حین تو نماز سهو آمد، نماز قضا نشده، نماز ترک نشده، فقط تو نماز و ارتباط که باید با خدا داشته باشه در نماز، خشوع و خضوعی که باید داشته باشه در نماز، یه خورده تو او ضعف آمد. فوراً از باغ آمد بیرون، کل باغ رو در راه خدا صدقه کرد. و اینی که باعث بشه در نمازم خلل بیاد، این نعمت نیست. فوراً صدقش کرد، گفت این ما بین من و خدا فرد و حجاب نشه، من از الله دور نکنه. اینه در حقیقت هر عدو داروی توست. مولانا حالا اینجا میگه هر دشمن داروی برای دردای تو. اینطوری نگاه کنیم به قضیه که هر دشمنی که سر راه زندگی من آمده داروی. یه دشمن یه وقتایی سر راه زندگی من میاد، بعد تازه من میفهمم مرض تکبر تو من چقدر بوده، چقدر دلها شکستم، چقدر به زیر دستان ظلم کردم، چقدر عشق از پدر، ناله از مادر، چقدر دیگران از دست من آزرده شدن، حالا خدا یکی دیگر رو بر من مسلط کرده. الله توبه، از امروز به بعد دیگه من به کسی ظلم نمی کنم، از امروز به بعد دیگه من تکبر نمی کنم. این دردها رو کی درمان کرد؟ دارو اینا کی بود؟ همون دشمن. او به تو فهمون. بنابراین مولانا میگه در حقیقت هر عدو داروی توست، هر دشمن دارویه برای تو، خدا تجویز کرده برای تو گذاشته. دارو دردم داره، شما میره پیش دکتر، دارو به شما میده که همیشه اون طعم دهنده هایی که مال بچه هاست تو داروهاشون میریزن، شربت با طعم توت فرنگی، اون مال بچه هست. اما این بزرگ دارو میخوره تلخ هم هست، گاهی آمپول درد داره، گاهی اوقات نمیدونم تیغ جراحی سخت هم هست، اما سلامت پشتشه، رشد پشتشه. در حقیقت هر عدو داروی توست، هر دشمنی که سر راه زندگیت میاد داروییست برای دردهای تو، که میخواد این مرضهای درونی رو از تو دور بکنی. کیمیا و نافع و دلجوی توست و اون دشمن برای تو حکم یک کیمیا رو داره که میخواد تبدیلت کنه، میخواد تو رو از این پستی به اون بلندی ببره. وقتی که پناه به خدا میاری، وقتی که به در حقیقت صفات عالیه میرسی، اون موقع در حقیقت دشمن به تو سود رسونده و در نهایت سبب رضایتت میشه. که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا، از اون دشمن فرار میکنی به خلوتگاه خدا، از اون دشمن فرار میکنی به یک کنجی میشینی و ربنا ربنا شروع میکنی. اگر اون دشمن نبود تو این خلوت رو نداشتی، اگر این دشمن نبود تو این لذت مناجات رو نداشتی، اگر این دشمن نبود تو این دعا که از عمق وجودت ربناها بلند میشه نمیشد. مولانا یک جایی میگه هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. قبل از اینکه دشمن بیاد اینو درک نمیکردیم، نمیتونی آدم درک کنی که خلوتگاه حق فقط محل امنه. آقا کنار پولم خیلی راحتیه، کنار ثروتم، کنار پست و مقامم، اما وقتی همه اینا هست یه دشمن قوی بر تو مسلط میشه، میبینی نه هیچ کدوم اینا کارساز نیست جز خلوتگاه حق، به خدا پناه میاری. گر گریزی بر امید راحتی زان طرف هم سویت آید آفتی. اگر از یک مصیبت فرار میکنی به یه مصیبت دیگه گرفتار میشی، یعنی بدتر از او، بعد میفهمی که فقط پناهگاه خلوتگاه خداست، به خدا پناه بردن. که از او اندر گریزی در خلا، از این دشمن فرار میکنی به خلوتگاه، استعانت جویی از لطف خدا. اون موقع از لطف خدا استعانت میجویی، یاری میطلبی. در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند. در حقیقت دوستایی که باز اتلاف وقت و عمرت میشن، دوستایی که تو وقتایی که باید با خدا سر کنی با اونا سر میکنی، اینا دشمن. دوستی که باعث میشه نمازت قضا بشه، دوستی که باعث میشه گناه رو، اون قبح گناه رو از دلت میبره. پنج مرتبه کنار یک گناهکار باشی، پنج مرتبه اونو تو گناه ببینی، قبح اون گناه از دلت میره، تو هم به اون گناه عادی میشی. این دشمنه. اون دوستی که وقتایی که باید تو با خدا راز و نیاز میکردی، اومد تو پارتی های ناسالم و تو رفاقت بازی ها تو رو از اون خلوت با خدا، مناجات با خدا دور کرد، دشمن واقعی اونه. قرآن میگه الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. در اون روز قیامت دوستان دشمن هم دیگر میشن، مگر متقین. اونا نه، دوستشون بر مبنای تقوا بوده، همطور که در دنیا دوست بودن اونجا هم دوست هستن. بنابراین اون دوستانی که تملق میکنن کنارت، چاپلوسی میکنن کنارت، شیرین زبانی میکنن کنارت، غرور رو به تو تزریق میکنن، تکبر رو به تو هدیه میکنن، تو رو میبرن سمت اوج، دوستان معمولا اینطوری هست. بدی ها رو نمیگن، میگن اگه بگیم این ناراحت میشه، فردا دیگه با ما نمیاد، نفع من از دستم میره، برش کن بدیشو بهش نگم. یا که از سر دوستی اصلا عیب رو نمیبینه. بنابراین تو تو این جمع روش نمیکنی. اگر همیشه دنبال یه جای میگردی که محیطی باشه که همه هم فکرت باشن، اونجا فکرت راحت هست ولی فکرت رشد نمیکنه. تو باید انتقاد بشنوی تا رشد کنی، باید ضربه بخوری تا یه سری صلاحیت ها، یه سری توانمندی ها در تو شکوفا بشه. بنابراین مولانا میگه در حقیقت دوستانت دشمنن که ز حضرت دور و مشغولت کنن. این دوستانی که تو رو از الله مشغول میکنن، از یاد الله، از بندگی الله، از یاد گرفتن علوم دینی، از یاد گرفتن حلال و حرام، تو رو دور میکنن، اینا دشمن واقعی هست. هست حیوانی که نامش اشغور است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. مولانا میگه یه جانوری هست اسمش اشغوره، یه نوع خارپشته که هرچه با چوب بهش بزنی اون چاقتر و درشتر میشه. بزنید و اگه نخوره این ضربه ها رو، هی لاغر و نحیفتر میشه و میمیره، ولی ضربه که میخوره چاقتر میشه، درشتر میشه، تا که چوبش میزنی به میشود، او ز زخم چوب فربه میشود. هرچی که بزنی مولانا میگه اون بهتر میشه حالش و با زخم چوب گنده تر میشه. نفس مؤمن اشغوری آمد یقین، نفس مؤمن همون اشغوره. کوب زخم رنج زفت است و سمین. ما عموما از ما بپرسن امتحان سخت خدا کدوم امتحانه، میگیم فقر، نداری، مشکلات، رنج ها، اینا مشکلاته، اینا امتحان سخت خداست، خدا نده اینا رو. ثروت، پست، مقام، اینجا میتونیم، نه خوب از پس اینا برمیایم، اینا امتحانات آسون خداست. نه، صحابه اتفاقا از این نعمت بیشتر میترسیدن. موقعی که پست میامد، مقام میامد، راحتی میامد، ثروت میامد، صحابه به خودشون میلرزیدن. امتحان سخت خدا آمد. و قلیل من عبادی شکور، کنار نعمت ها قلیلن شکورها. کنار نعمت قارون، عموما کنار نعمت نمرود، کنار نعمت فرعون ها بلند میشن. تو ناز و نعمت ها اینا در میان. بنابراین صحابه تو این امتحان بیشتر میترسیدن. این امتحان رو امتحان آسان خدا میفهمیدن، این دوم امتحان دوم رو، رنج رو، سختی رو، مشکل رو، گفتن این امتحانی از جانب خداست ولی آسانه، پاس میشه انشالله. اینو با دعا، با گریه، با تضرع، با خواستن از الله تعالی این رو پاس میکنیم، از کنارش رد میشیم انشالله. مولانا میگه نفس مؤمن مثل همون اشغاره. رنج ها، بعضی سختی ها او رو قوی میکنه، نفسش رو مطمئن نمیکنه، نفس لوامش رو میبره بالاتر و بالاتر، قوی میکنه. رنج ها، سختی ها، مشکلات باعث میشه که هی تمرین بندگی کنه، هی دعا کنه، هی خودش رو به خدا نزدیکتر بکنه و نهایتا از خودش انسان کامل بسازه. زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. بر همینه میگه انبیا عموما تو مشکلات بیشتر بودن. ایوب چند سال بیماری کشید و بیماری چقدر سخت بود که حتی اطرافیان یکی یکی ولش کردن. یه ذره از اون مریضی رو الان اگر الله حفاظت بکنه به ما بدن چه میکنیم؟ 7-8 سال این مریضی طول کشید. یوسف چه ها کشید، از برادر حسد، از برادر چاه، غلامی شد سر بازار فروخته، تهمت و افترا به زندان انداخته، اما نهایت امر یوسف در آمد. چقدر امتحان. نبی ما، سیرت حضرت رسول رو بخونید، اینجا جناب مولانا چهارشنبه سیرت دارن. خب تو این 23 سال زندگی نبوت شما ببینید چه امتحانهایی رو حضرت رسول گذرونده. از همون اول هر سال امکان نداشته یه امتحان بزرگ توش نباشه، یه سختی بزرگ رو نبی ما نگذرونده باشه. به جرأت میتونیم بگیم هیچ کی در دنیا نیست که بگه من یه مدل سختی و رنج رو تحمل کردم که پیامبر تجربه نکرده. از هر سختی گذشت. زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. تازه جانها جانشان شد ضعف تر. برای همین بود که تو روحانیت بزرگ شدن و تو روحانیت عروج گرفتن، که ندیدن آن بلا قوم دیگر، چون اونا بلایی دیدن که قومهای دیگر ندیدن. پوست از دارو بلاکش می شود، چون عدیم طائفی خش می شود. حالا الله مثال می زنه، میگه پوست رو اگر دباقی کنی این پوست قیمت پیدا می کنه، مرغوب می شه، لطیف می شه و مثل عدیم طائفی می شه. و اینا اگه این پوستو چه؟ شما اون دواهای تلخو بهش نزنین، اون دباقی ها و کوفتن ها و کبود کردن ها رو بهش نکنن، اون پوست بو میاد و به درد هیچی نمیخوره. ورنه تلخو چیز مالیدی درو، گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو. اگر دباق به پوست داروهای تلخو تند نزنه، اون پوسته میگنده، بدبودار میشه، آلوده میشه، به درد هیچی نمیخوره. آدمی را پوست نامدبوق دان. نفس انسان مثل همون پوست نامدبوقه، از رطوبت شده دشت و گران. از رطوبت یعنی چی؟ از بس خواهشاتشو برآورده کردی، لذتاشو بهش دادی، خوراک خواست خوراک دادی، خواب خواست خواب دادی. اگر از تو اختلاط معل انام و سرکله زدن با مردم خواست، خود تو قاطی مردم کردی. اگر از تو شهوت کلامی و پرحرفی خواست، خود تو آزاد گذاشتی، نفس و هرچی خواست بهش دادی. این پوست مثل این نفس مثل اون پوست بدبودار شده الان، هرچی خواسته به شما آماده کردی. تا یک لذتی، تا یک شهوتی، تا یک خوشی خواست گفتی بگیر، بفرما، آماده، بگیر. این نفس وقتی اینا براش فراهم میشه میگه مثل همون پوست بدبودار میشه. حالا باید دباقش کنی، تلخ و تیز و مالش رو بسیار ده. اگه میخوای این پوست دو مرتبه خوب بشه، قیمت پیدا بکنه، ای طالب حقیقت به اون نفس داروی تیز و تون بمال. یعنی چی؟ قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام، قلت کلام. برو تشکیل شو، بیا اعتکاف با صالحین بشین، بیا هم نشینی با خوبان کن، خودت این تیز و تون دارو بزن، نفس اینا رو نمیخواد. من این چهارشنبه برم اعتکاف، هزار برنامه است، میرم کجا و کجا و کجا. من هفته دیگه برم تشکیل، او هزار تا کار، فوتبال و برنامه و چی و چی. نفس سخته، نفست بکشه به زور بیاری، از این داروهای تلخ و تیز بهش بزنی. هر کی میخوای باشی، از این تلخ و تیزا باید به این نفس خورده بشه. تلخ و تیز و مالش بسیار ده تا شود پاک و لطیف و با فرح. اون موقع شأن شوکت هم براش میاد، زیبایی هم توش میاد، همه قشنگ. ور نمیتانی، اگر خودت نمیتونی اینو داروی تلخ بزنی و خودت نمیتونی اینو دباقی کنی، اختیارشو بده به خدا، بذار خدا دباقیت کنه. ور نمیتانی رضا ده ای عیار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار. تو که مجاهده اختیاریه رو نمیتونی بکنی، تسلیم خدا باش و بذار مجاهده هایی که خدا سر راه زندگی برات آورده به اونها تن بده، رضایت بده. خدا میخواد تربیتت کنه، خدا میخواد بلندت کنه. که بلای دوست تطهیر شماست، بلایی که از جانب دوست میاد، سختی که از جانب حضرت حق میاد، برای تطهیر توه، برای پاکی توه. علم او بالای تدبیر شماست، علم الله تعالی خیلی بالاتر از تدبیرهای دنیوی شماست، او بهتر میدونه. حکیم علامه طانوی میگه موقعی که یک سختی و رنج تو زندگیت میاد، از خودت یک سوال تستی بپرس، چهار گزینه. رنج آمده، سختی آمده، چهار گزینه، یه سوال تستی. رنج آمده، این رنج الکی و بیهوده آمده؟ یک. دو، نخیر، این رنج توش نفع هست؟ چون اصلا مبنای این دنیا بر یه نظمیه و مبنای این دنیا اینه که الله اینو خلق کرده و الله تعالی تو هر کاری یک مصلحتی گذاشته. گزینه یک چی شد؟ هیچ خیری توش نیست، هیچ نفعی توش، خودش اومده همینطوری. گزینه دو، توش نفع، توش خیر هست، نفع هست. گزینه سه، توش نفع هست ولی نفع مال خداست. گزینه چهار، توش نفع هست ولی نفعش مال بنده است. از این چهار گزینه کدوم درسته؟ گزینه چهار. تو این نفعه، این از طرف الله آمده و الله میخواد منو تطهیر کنه، تصفیه کنه. من تسلیم الله. حضرت ایوب علیه السلام 8 سال مریضه، وقتی دعا میکنه چطور دعا میکنه؟ ببخشید، الله معاف بکنه، الله معاف بکنه. من فقط به خاطر این قضیه برامون ملموستر بشه، مشهودتر بشه مثال میزنم. الله معاف بکنه انشالله. یه مثال خیلی فاصلش با اصل قضیه زیاده، ولی به خاطری که درکش راحتتر بشه. ببین بچه رو وقتی ما آمپول بزنی، بچه های مؤدب و خوب، از طرف میترس آمپول، از طرف دیگه به دکتر میگه آرومتر بزن، دستشم آورده، خودش آورده، خودش به پاشم آمده، دیگم آروم تر بزن، شما که ماشاءالله آدم خوبی هم هستی، آماده برای زدن. ولی یک کلمات هم میگه. حضرت ایوب وقتی پیش خدا دعا میکنه نمیگه خدا شفا بده، میگه چی؟ تعریض میکنه، عرض حال میکنه، میگه انی رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. خدایا به من یک دردی سختی رسیده، تو هم ارحم الراحمینی. یعنی آمپول تو بزن تموم کن، ما بریم دنبال کارمون. انی مسنی الدار و انت ارحم الراحمین. خدا یک سختی بیماری به من رسیده توش نفع خیره، نمیگم شفا بده، تو میدونی، هر موقع تو میدونی، تو ارحم الراحمینی، تو از هر مهربانی مهربانتری، چون تو بیماری که از طرف الله آمده خیر میبینه. اینطور زاویه دیدی، اینطور نگاهی به این مریضی داره، فقط عرض حال به خدا میکنه، بقیه خود خدا هر کار دوست داره بکنه. ما نه، ما برای خدا راکار میدیم گاهی وقتا. خدا این مشکل ما حل کنه، اگر میفهمی مشکل فلان دل فلانی رو نرم کن که او بیاد دم خونه و نمیدونم کارت سوختش رو بده و فلان، خود اون راکار هم میدیم برای خدا. ولی اونا ایمان داشتن سختی ها توش معناست و این معنا به نفع بنده است که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. چون صفا بیند وقتی تو سختی ها، وقتی تو مشکلات صفا میبینی، پاکی میبینی، تو اونا خیر و خوبی میبینی، اگر با این زاویه دید بینا نگاه کنی، چون صفا بیند بلا شیرین شود. یکی رو میگیرن تو آغوش فشار میدن، بعد میگه کی هستی تو ولم کن، کی تو ولم کن، بعد متوجه میشه رفیقشه. تا دو سه دقیقه جلوتر درد داشت، خیلی احساس خفگی و تنگی میکرد، حالا که فهمید فلان دوستشه میگه اوه سلام سلام و ماغوشو باز میکنه. حالا درد چی شد؟ بگی شیرین شد، چون از طرف قبلا نمیفهمی، حالا فهمید از طرف دوسته تو بودی. حالا باید با خودش میگه کاش ولم نمیکرد، آغوش دوست بود. حالا وقتی شما با این زاویه دید به سختی ها نگاه میکنی، مولانا اینو میگه چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چون چو صحت بین شود. دارو براش خوب میشه وقتی صحت بین میشه، به صحتش نگاه میکنه، به نفعش نگاه میکنه. برد بیند کیش را در عین مات، در عین مات، در عین شکست، در عین بلا. دوستان و خدا گاهی وقتا خوشن. برد بیند کیش را در عین مات، بس بگوید اقتلونی یا ثقات. من رو بکشید ایاران، یعنی من این نفس رو میخوام بکشم. خودش رو سپرده یک انسان کاملی میکنه، یه سختی ها رو برای خودش تحمل میکنه، چون تو اون سختی ها رشد خودش رو میبینه. این عوان در حق غیری سود شد، لیک اندر حق خود مردود شد. این اشاره به داستان قبله که یک عوانی و یک مأموری دنبال یک فردی بود و ظالم هم بود، به اون داشت ظلم میکرد. میگه این عوان چون ظالم بود برای خودش که بد بود، ولی برای اون یکی دوم خیر شد، چون اون انقدر دوید 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 تا سرای محبوب انداخت خودش توی خانه، یه مرتبه متوجه شد که خانه چیه؟ محبوبشه. بعد انقدر متشکر شد از اون عوانی که خوب شد دنبالم افتاد، خوب شد منو تعقیب کرد که منو آخر به سرای کی رسوند؟ محبوب. داستان گذشته است، مولانا اشاره میکنه. رحم ایمانی از او ببریده شد، چین شیطانی بر او پیچیده شد. رحم و مروتی که از ایمان نشأت میگیره، هرچی ایمان انسان بیشتر بشه، رحم و مروت انسان بیشتر میشه، اینا علائم ایمانن. کین شیطانی بر او پیچیده شد، کینه هم مال شیطانه. کارگاه خشم گشت و کینوری، کینه دان اصل دلال و کافری. مولانا کینه از بدترین مریضی های باطنیه، کینه از بدترین مریضی های باطنیه، فاسد میکنه درون. شما یه دونه پیاز فاسد رو بذار توی کیسه، همه رو خراب میکنه. کینه اینطوریه، کینه یه چیزی که تو دل افتاد، حسد میاره، بغض میاره، نفرت میاره، بدی میاره، تمام دل رو ویران میکنه. کینه اینطور چیز زشتی. حالا یه نکته هم من اینجا بگم، گاهی وقتا هست که کینه است. کینه یعنی چی؟ کینه یعنی خشم فرو خورده. یه جایی خشمی بوده، میخواستم انتقام بگیرم، زورم نرسیده، دستم بهش نرسیده، انتقام نگرفتم، کینه، اون خشمه رو قورت دادم، اینجا شده چی؟ بگید کینه. حالا کینه اینطوری میخواد بروز کنه که من منتظرم اون یه بلای سرش بیاد تا من کیف کنم. اینو میگن کینه، تعریف کینه است. اما یه چیز دیگه هم هست، میگن ناگواری. شنیدید تو منطقه ما شما میگن ناگواری؟ اون اینطوریه که اصلا دوست نه ولش کردی، نه به خیرش کار داری نه به شرش، اصلا هم از اینکه بلا و مصیبت سرش بیاد خوشحال نمیشی، ولی ته دل یه ناگواری وجود داره. این اشکال بگید نداره، چون این غیر اختیاریه، این غیر اختیاریه. به هر حال مولانا میگه دل پرکینه دلیه که کارگاه خشمه و اون دل در حقیقت شیطان بر او چیده و اون دل رو برای هر نفرتی آماده کرده. لذا سعی کنیم دلها رو از کینه ها خالی کنیم. مولانا در داستانی بعد از این میاد در رابطه با همین کینه، انتقام و عفو مطالبی رو انشالله بیان میکنه. درود بخیر.